آقای غربی، دنباله گفتگوتون فراموش نشه، منتها میخواستم به این موضوع هم اشاره بشه که این به اصطلاح اپوزیسیون و یا این نیرویی که در مقابل اسد میجنگه یه مقداری بیشتر توضیح داده بشه که از چه جمعیت‌هایی تشکیل شده. در خبرها هست که بسیاریشون اهل سوریه نیستن. چگونه است که دستش اینقدر بازه برای داشتن سلاح‌های بسیار پیشرفته و مجهز؟ این کمک‌ها و هزینه‌های نظامی و مالی از کجاها تأمین میشه و از کجاها اینا کمک میگیرن و وضعیت این دو نیرو در این جنگ رو در رو امروز در چه وضعی است، در چه شرایطی هستن؟
بله، اجازه بفرمایید قبل از که این رو جواب بدم، اون بحث بمب شیمیایی ناتمام مونده، چند جمله اضافه کنم.
خواهش میکنم.
اون بحثی که در مورد بمب شیمیایی میشه، با شرط گفتم اگر این ادعاها که میگم درست
بله.
باشه.
بله، کاملا.
ولی برای جهانیان این خاطره سال 2003 زنده میشه. در سال 2003 معلوم شد که صدام حسین بمب‌های کشتار جمعی داره و زندن هم با القاعده ارتباط داره.
بله.
خب درست به همین دلیل هم معلوم شد که اونجا اون کسی که قبلن دوست بود تبدیل به هیتلر شده و باید حتما بهش حمله کرد. یادمون هست که آدم خیلی معتبری مثل جنرال کالن پاول که وزیر خارجه جورج بوش بود رفت شورای امنیت سازمان ملل با اون به سلامشون دهنده لیزری دقیقاً برای که همه شیر فهم بشن بعد استقرار در جاهایی که بم می ساختن به هم بهشون دادن، که البته بعداً نوشت در کتابش و گفت که از تأسف‌بارترین بخشای زندگیش همون قسمت بود.
بله.
خب اون موقع این حرفا زده شد، ولی درست هنوز یک سال نگذشته اول جورج بوش اعتراف کرد که بله ما فهمیدیم اونجا سلاح‌های دست کشتار جمعی نبوده. چند ماه بعدم اعلام کرد که بله معلوم شد که هیچ ارتباطی بین صدام و القاعده وجود نداشته، یعنی اصلا ما بی دلیل به اونجا حمله کردیم. ولی بایستی حمله میشد. نکتم اینه، یعنی بی بایستی حمله میشد. مهم یافتن دستاویز بود.
بله.
ولی اینکه این دستاویز خیلی بی پایه و خیلی بی اساس باشه و حتی موقتی باشه، یعنی ایگه نداشت داره عدل حساب بزن ما کارمونو بکنیم فردا اگر گندش هم در اومد اشکالی نداشته باشه. و واقعا این اتفاق افتاد. با این تجربه ای که ما داریم الان من حق دارم بگم که خب حالا تفاوت این با اون چیه؟ اون موقع اینو گفتید فردا اگر معلوم شد که این آدم یک همچین دست حکایتی نداره، قدرت اینا یه وقت گفته شد که سوریه میخواست بمب اتمی بسازه، تاثیر نیروگاه تاسیسات هسته‌ای داره، اسرائیل باید به حمله برق‌آسا در همه اون بساط رو بمباران کرد و رفت.
بله.
خب حالا چرا اون زمان که این اتفاقات افتاد هیچ کس راجع به بمب شیمیایی که اگر به اندازه بمب اتمی خطرناک نباشه ولی در به شدت مقابل مقایسه با هیچ سلاح دیگه‌ای نیست و چیز کوچکی نیست، چگونه شد که در رابطه هیچ اقدامی نشد، چگونه شد که برای جلوگیری از این هیچ اتفاق نیفت؟ این سوال‌ها پیش میاد و ما رو وادار میکنه که خیلی راحت تن ذهنمون رو نصب کنیم به اونچه که میشنویم، که این بنگاه‌های سخن پراکنی و مغزشویی تحویل ما میدن. سعی بکنیم خودمون بین سطرها رو بخونیم و سعی بکنیم ناگفته‌ها رو بشنویم.
بله.
حالا در رابطه با سؤال شما، اگر بی توجه به ارتباطات حرف بزنیم، در اونجا گروه‌های مختلف در حال جنگیدن هست. پیش از این که به اینها بپردازم، وقتی ما میگیم اپوزیسیون، با هم یکی از ترفندهای این رسانه‌های کورپوریشنی این بوده که اصلا اجازه نمیدن که جهانیان از یک اپوزیسیون بسیار قوی در سوریه که نمی جنگه و اسلحه جلو نمیره و میخواد از راه مسالمت‌آمیز از شر دیکتاتوری رها بشه اصلا در این باره حرف زده نمیشه.
بله دقیقا.
اصلا انگار واقعا تصویری که ساخته شده این است که ما هممون خیال میکنیم که دقیقا در اونجا دو جبهه وجود داره، که جبهه رژیمه، یکم جبهه نیوری ها هستن، ولی میلیون ها نفر اونهایی که حتی کارگران میکردن همچنان به سر کارش رو میرن، وزدشون رو میگن، برای اون که مجبور میشن به جای اکثر دو ساعت کار بکنن، میلیون ها انسان در اونجا هستن که به قول ضرب المثل عوامان ایرانی بگه نقام خوبه در کارش ها، به هر حال ما هیچ کدومش رو نمیخواهیم. البته این حرف گفت ضرب المثل عوامانه ایش،
بله
خدای نکرده به قوم کارش ها نمی کنه ضرب المثل. به هر حال حالا اینها معتقدن انبوهی اکثریت بزرگی هستن، هم به همین دلیله که شما وقتی که به تجمعات اپوزیسیون در ترکیه و قطر و پاریس توجه می کردید، می دیدید که تعداد کسانی که در این رابطه فعال هستن بسیار کم هست. از طرف دیگه اگر همین از بالا به هیچ جانب داره نگاه بکنیم، گروه های مختلف از سلفی ها، وهابی ها و القاعده ها در اونجا فعال هستن و گروه های سنی افراطی، به وهابی اشاره کردم، سنی افراطی که اصلا از حاکمیت علوی ها، که البته گفته میشه شیعه، ولی شیعه ای هستن که آخوندهای حاکم بر ایران اگه این مرابطات سیاسی نبود اونها هیچ وقت مسلمان هم قبول نداشتن.
بله.
با یه آمیزه ای از باورهای مذهبی اسلامی رو با باورهای مذهبی مسیحیت و روم قدیم قاطی کردن سنت هاشون و هیچ وقت مثل شیعه متداول در ایران اهل این عبادات و اینها هم نیستند. و به هر حال ولی برای اهل سنت، همین پاره از اهل سنت، اینا مسئله است.
بله.
که اینا نباید بر ما حکومت بکنن. ما باید اینجا کشور اکثریت سنی هستیم و این باید حکومت دست ما باشه، که این تفکر عمدتاً این روزا از طرف عربستان به شدت حمایت میشه.
بله.
گروهی هم هستن که اینا از شاخه های اخوان المسلمین هست. خیلی طبیعی، اخوان المسلمینی ها با رژیم اسد کینه دیرینه دارن، کینه پدرکشتگی دارن. تقریبا در سال 30 سال پیش در 82 حافظ اسد در شهر حما بین 10,000 تا 40,000 گزارش شده، ولی رابرت فیست که اون رقم 20,000 رو گفته، من اعتبار قائل هستم، 20,000 نفر از اخوان المسلمینی ها در اون شهر کشته. زمانی بود که جنگ سرد برقرار بود، شوروی آمریکا مطرح بود، هیچ کس صداش در نیامد. همین رسانه هایی که این روزها انقدر شدیدن وجدان و بشرشون بیداره، اون موقع سر صدای چندانی راه ننداختن و حافظ اسد همچنان به ملاقاتش با نمایندگان آمریکا یا وزیر خارجه یا آمریکا ادامه داد و برها روابط حسنه با اینا می داشت و پسرش هم اشاره خواهم کرد روابط بسیار حسنه‌ای به ویژه در دوران جورج بوش با آمریکا داشت.
بله.
این گروه های مختلف الان در اون ظاهرا در حال جنگن، اما اگر ارتباطات و پشتیبانان اینها رو در نظر بگیریم، من اون سوالی که شما کردید که اسلحه‌شون از کجا
تأمین میشه،
ما مشخصا شاهدیم که عربستان هست، قطر هست، ترکیه هست و ناتو هست. همین دو هفته پیش بود که ناتو استقرار موشک‌های پاتریوت رو در مرز ترکیه سوریه تصویب کرد.
بله.
همه حلف هم میدونن که وقتی این اتفاق میفته واقعا یه 4 تا دستگاه نمیرن اونجا نصب بکنن، اینا عواقب داره، تبعات داره، اینا به اصطلاح وابستگی هایی داره و حضور نیروهای ناتو در اونجا دست کم به بهانه آموزش دادن و کار عملیاتی و موشک ها رو انجام دادن و تدارکات پشتش
نماندگاری،
به ویژه اگر به صحبت های راسموسن، جنرال راسموسن فرمانده ناتو که یکی از فاشیستای درجه یکی برخلاف رئیس قبلی ناتو، صریحا معتقد بر برتری همه جانبه غرب که باید رهبری جهان رو به عهده بگیره و معتقد به شدت عمله، اگر به اونا گوش بدیم، حرفای ایشون هم گوش بکنیم، متوجه میشیم که واقعا قصد این هست که هر چه زودتر اونجا یک اپوزیسیون تقویت شده به دست این طرف، به دست غرب رو کار بیاد و از دست اسد راحت شد.
بله.
اما ضمناً اشاره کردم که دستگاه‌های حقوق بشری بارها و بارها گزارش دادن از جنایاتی که اپوزیسیون در اونجا مرتکب میشن.
بله.
وقتی به اینجا میرسیم یاد میتونیم یاد لیبی بیفتیم. واقعاً اگر کوچکترین ارزشی برای انسانیت خارج بشه باید به فکر بریم. آخه چطور ممکنه؟ ما وقتی که خانم آن سان سوچی در سخنرانی یه مصاحبه که با بی بی سی داشت گوش می‌کردم، جملات بسیار زیبایی گفت. میگه که ما اگر با خون بخوایم به هدفمون برسیم، این خون نهادینه خواهد شد و بعد از اون هم همه مشکلاتمون رو بخوایم با خون حل کنیم. خب حالا اینا دارن این کارو میکنن، چرا من میتونم انتظار داشته باشم که وقتی به میکروب اسد از اونجا زدوده شد و اینها به قدرت رسیدن، اونجا قرار یک دموکراسی خیلی انسانی برقرار بشه که در همه انسان‌ها در اون کشور و نهایت آزادی بخوان هر کاری که دلشون بخواد بکنن، هر حرفی که دلشون بخواد بزنن، هر اجتماعی که میکنن هم مجاز بشه؟ چرا باید همچه فکر بکنن؟ خیلی خیلی خوب بشه تازه در سطح لیبی خواهد شد، یعنی کشتارها و انتقام‌جویی‌ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و تازه کسی که با اسلحه به قدرت رسیده، الان همین خبرنگارهای آلترناتیو در لیبی با این اسلحه به دسته صحبت میکنن، میگه جوان میگه که چرا اسلحه رو زمین بذارم، من با این اسلحه زندگی دارم میکنم و به هدف رسیدم و قدرت دارم، چرا دست از قدرت بکشم. این تازه یک بیان ساده است، ولی واقعیت این است که در یک جامعه وقتی که ما به راه حل خونی متوسل شدیم، این ادامه پیدا خواهد کرد. علت این که ماندلا در تاریخ بشر ماندگار میشه، الان هم که رفته بیمارستان در جهان برای سلامتیش دعا میکنن، همین مسئله است که با درک بسیار عمیقش از این مسئله میاد کمیسیون آشتی و تحقیق رو برگزار میکنه، جنایتکاری مثل پیتر بوتا رو هم صدا میکنه، میاد اونجا با افتخار میگه آه من آپارتاید رو راه انداختم، تقویت کردم و این کشتارها رو کردیم، خوب کاری کردم، بعدم برمیگرده میره به خونه‌اش. خب حالا این گروه در اونجا دارن میجنگن. میدونیم که تا حالا کنفرانس های معروفشون در ترکیه و در قطر و در فرانسه بوده و فرانسه هم اولین کشور غربی بوده که این اپوزیسیون که دور هم جمع شدن اتحاد کردن، اینها رو به رسمیت شناخت. من خیلی اینا توجه میکنم، به طور باور نکردنی شگفت زده میشم که چگونه ممکنه اینا حتی به خاطر منافع خودشون، یعنی فرانسوی، دیپلماسی فرانسوی که میخواد در این باره تصمیم بگیره، ارزش‌های انسانی به کنار و حقوق بشر، دموکراسی، همه اینها به کنار، حتی به اگر به نفع خودشون هم فکر بکنن، چطوری به خودشون اجازه میدن چنین کاری بکنن؟ چطوری از نفوذشون استفاده نکردن که بذارن اجازه بدن طرح کوفیانان در اونجا پیروز بشه و دست با هم دست جمعی کاری بکنن که بشار اسد از قدرت کنار بره، ولی برعکس به رسمیت میشناسن، تقویت میکنن؟ گفته میشه که همین استقرار موشک‌های پتریوت در ترکیه عملا ثابت کننده حضور سلاح‌هایی که از نه فقط عربستان قطر ترکیه بلکه از سوی ناتو به اونجا سرازیر میشه و رزمندگان هم درآمدهای سرشاری دارن و هیچ دلیلی هم نمیبینن و منطقش هم همین هست که به فکر مذاکره و صلح بیفتن.
بله.